در صبحانه با خبر امروز. ادامه واکنش‌های داخلی و خارجی به کشته شدن افسر ارشد سپاه در دل تهران. رسانه‌های اسرائیلی حسن صیاد خدایی را مشاور قاسم سلیمانی معرفی می‌کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی وعده انتقام می‌دهند. سفر یک روزه ابراهیم رئیسی به مسقط. آیا هدف این دیدار صرفاً گسترش روابط تجاری دو جانبه بود؟ باقی‌ماندن سوالات بی جواب 40 سال پس از آزادی خرمشهر. آیا ادامه جنگ ایران و عراق موجه و منطقی بود؟ و همزمان با افزایش حملات روسیه در دونباس، آب سرد پاریس بر سر رهبران کیف. فرانسه میگوید عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا 15 تا 20 سال طول میکشد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 3 خرداد 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. یک ضربه سنگین دیگر به جمهوری اسلامی و تکرار وعده‌ها و تهدیدهای مسئولان نظام درباره انتقام. خبر کشته شدن یک سرهنگ سپاه پاسداران در دل تهران در ابتدا واکنش چندانی را بر نیانگیخت. به خصوص که نام این مقام سپاهی برای بیشتر مردم آشنا نبود. ساعتی بعد اما رسانه‌های اسرائیلی از موقعیت برجسته حسن صیاد خدایی در نیروی قدس سپاه پاسداران خبر دادند و او را از مشاورین و معاونین قاسم سلیمانی معرفی کردند. ادعایی که با واکنش‌های بعدی مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزدیک به حکومت تایید شد. از دبیر شورای عالی امنیت ملی تا رئیس جمهوری ایران همه و همه وعده‌ای تکراری دادند، انتقام حتمی. این در حالی است که تاکنون هیچ نشانه‌ای از موفقیت جمهوری اسلامی در عملی کردن تهدیداتش به چشم نمی‌خورد. آیا باید منتظر دور تازه‌ای از رویارویی دو کشور بود؟ گزارش ایلیا جزایری رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
کشته شدن یکی دیگر از فرماندهان سپاه پاسداران در قلب تهران پایتخت ایران بار دیگر مسئولان جمهوری اسلامی را به سخن گفتن از انتقام واداشت.
پیگیری این جنایت که بدون تردید دست استکبار جهانی در این دیده میشه، کسانی که در میدان شکست خوردن از نیروهای مدافع حریم و حرم و به این شکل میخوان استیصال خودشون رو نشون بدن. پیگیری جدی مسئولین امنیتی مورد تأکید من هست و تردید ندارم که انتقام خون پاک این شهید بزرگوار از دست جنایتکاران حتمی است.
سخنانی در واکنش به کشته شدن حسن صیاد خدایی، شخصیتی نه چندان شناخته شده برای افکار عمومی، اقدامی که در روز روشن در خیابان مجاهدین اسلام تهران صورت گرفت. این روایت یکی از شاهدان عینی حادثه برای تلویزیون جمهوری اسلامی است.
سمتش دوید و با موتور رفتن، سری گاز گرفتن رفتن. همون لحظه این ورترش رو نگاه کردن دیدم شیشه ماشین شکسته.
گرچه نام حسن صیاد خدایی برای مردم عادی آشنا نبود، اما ظاهراً آنچنان برای حکومت اهمیت داشته که نور نیوز، رسانه وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران، در توییتر کشته شدنش را عبور از خط قرمز خواند.
اقدام تروریستی بعد از ظهر یکشنبه در تهران و شهادت سرهنگ پاسدار شهید حسن صیاد خدایی عبور بدون محاسبه از خط قرمزی است که معادلات زیادی را تغییر می‌دهد. آمران و عاملان این جنایت هزینه سنگینی پرداخت خواهند کرد.
رسانه‌های حکومتی او را از سرداران مدافع حرم توصیف کردند، توصیفی که جمهوری اسلامی برای نیروهای ایرانی و متحدانشان که عموماً در سوریه در دفاع از نظام این کشور می‌جنگند به کار می‌برد. اکثر رسانه‌های اسرائیلی حسن صیاد خدایی را دستیار ارشد قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران در مأموریت‌های سوریه معرفی کردند. به گفته برخی رسانه‌ها او جانشین فرمانده یگان 840 نیروی قدس سپاه پاسداران بوده، یگانی که پیشتر ارتش اسرائیل اعلام کرده بود مأموریتش اجرای عملیات در نزدیکی مرزهای سوریه با اسرائیل و دیگر اقداماتی همچون ضربه زدن به اسرائیلی ها یا حتی ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی مقیم سایر کشورها است. اسرائیل تا کنون به طور رسمی درباره کشته شدن آقای صیاد خدایی اظهار نظری نکرده، اما بارها درباره پاسخگویی به اقدامات ایران هشدار داده.
بنوسه اسفینه و بنوسه ایرانی بخلال
ما برای بسیج کردن جهان تلاش میکنیم، اما به تنهایی هم اقدام میکنیم. ایران به خوبی میدونه وقتی کسی امنیت ما رو تهدید کنه متحمل چه هزینه‌ای خواهد شد. دیگه محاله که ایرانی ها آسوده در تهران بنشینند و آتش رو در خاورمیانه شعله ور کنند. زمان آن گذشته.
این حادثه یادآور کشته شدن محسن فخری زاده از فراندهان سپاه پاسداران و از مسئولان برنامه اتمی ایران در سال 1399 است. او هم در دل تهران کشته شد و آن هنگام نیز انگشت اتهام به سوی اسرائیل رفت و مسئولان جمهوری اسلامی وعده انتقام داده بودند. حالا تلویزیون جمهوری اسلامی با اشاره به اقدام اخیر سپاه پاسداران در حمله موشکی به اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق، از انتقام میگوید. اقدامی که سپاه پاسداران ادعا میکند در آن یک پایگاه موساد اسرائیل را هدف قرار داده، آن هم در انتقام کشته شدن دو افسر سپاه در حمله هوای اسرائیل به سوریه. عراق اما این ادعای ایران را رد کرده و میگوید حمله موشکی به منطقه غیر نظامی انجام شده بود، در حالی که اسرائیل به هدف قرار دادن منافع و چه بسا شخصیت‌های جمهوری اسلامی در سوریه و حتی خود ایران ادامه می‌دهد، تهران هر بار وعده انتقام را تکرار می‌کند. آیا کشته شدن این افسر ارشد سپاه پاسداران می‌تواند رویاروی ایران و اسرائیل را به مرحله تازه‌ای برساند؟ ایلیا جزایری، رادیو فردا.
گفتگو میکنیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل از شهر یوسکوله در فنلاند. آقای غفوری، سخنگوی سپاه پاسداران هم سوء قصد به حسن صیاد خدایی و کشته شدن او به ضرب گلوله رو به آمریکا و اسرائیل نسبت داد و از سوی دیگر رسانه‌های اسرائیلی آقای خدایی رو از برنامه ریزان کشتن یهودیان معرفی کردند. اینکه در این سالها چهره‌هایی مورد سوء قصد قرار گرفتند که برای مردم چندان شناخته شده نبودند، به نظرتون چه معنایی داره؟
خب ببینید، سطح ترورهای اسرائیل در داخل خاک ایران تغییر کرده، یعنی اینکه پیشتر می‌دیدیم شخصیت‌های هدف قرار گرفته میشن که اینها مرتبطن با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، مثل دانشمندان هسته‌ای، یا سلسله عملیاتی انجام میشه برای ربودن اسناد باز اتمی از داخل خاک ایران به بیرون. سطح تغییر کرده به خاطر اینکه الان یکی از فرماندهان نچندان ارشده، حالا نمیگم کارش مهم نبوده، از نظر رنکینگ یا درجات نظامی نچندان ارشد نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو هدف قرار میدن. تغییرش نشونگر اینه که یا اسرائیلی ها قدرتشون از نظر عملیاتی آنچنان بالاتر رفته که دیگه نیروهاشون رو نگه نمیدارن برای اهداف بسیار بزرگ و حاضرن که افراد دیگری رو با سطح نسبتا پایین تری از اهمیت هدف قرار بدن، و یا مسئله نشون میده که فردی که به هدف قرار گرفته شده این بار اهمیتش برای اسرائیل ها بسیار زیاد بوده. به نظر میرسه که مجموعه از هر دوست، به خاطر اینکه آقای حسن صیاد خدایی به گفته بسیاری از منابع دست داشته در یک سری عملیات در کشورهای غیر از ایران و اسرائیل در جاهای مختلف دنیا علیه شهروندان اسرائیلی. این چیزیست که اسرائیل بسیار جدی میگیره. چندین عملیات ناموفق در چارگوشه دنیا از آسیا تا اروپا انجام شده بود که پیشاپیش اسرائیل تونست که میزان بسیاریش رو خونسا بکنه، ولی اسرائیلی که در ازای کشته شدن یک سربازش جسدش رو میخواد تحویل بگیره، چندین زندانی تحویل میده، امنیت شهروندانش رو جدی میگیره. فکر میکنم که این هم یکی از مسائل بود که با هدف قرار دادن این فرد سعی کردن که از حملات بیشتر به شهروندان اسرائیلی جلوگیری کنن و یه هشداری بدن به سیستم سازمان اطلاعات سپاه.
و بحث انتقام که از جمله ابراهیم رئیسی از حتمی بودنش صحبت کردن، چه واکنشی خواهد داشت به نظرتون جمهوری اسلامی در قبال این مسئله و مسائل شبیه به این؟
ببینید، اگر الگوی پاسخهای جمهوری اسلامی رو بررسی بکنیم، هر یک از دانشمندان هسته‌ای که هدف قرار گرفتن اتفاق خاصی نیفتاد، اتفاقی که بگیم واکنشی جمهوری اسلامی نشون داده باشه و نفر بعدی به همین صورت ترور شد، نفر بعدی کشته شد و رفت جلو. الان از زمان کشته شدن محسن فخری‌زاده وعده انتقام بسیار جدی و سخت رو داده بودن، خب اتفاقی باز نیفتاد تا رسید به ترور اخیر. بیشتر به نظر میرسه که این وعده های تهدید و انتقام لفظی باشه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی امکان عملیات مشابه که بگیم انتقام مشابه گرفته در خاک اسرائیل رو نداره، تا الان هم نتونسته عملیات موفقی رو انجام بده. چند مورد عملیات ناموفق داشته علیه شهروندان اسرائیلی در جای مختلف دنیا، مثلا در تایلند سعی کردند که یکی از دیپلمات‌های اسرائیلی رو ترور بکنن، اون هم موفق نبود. در هند همسر یک دیپلمات رو تونستن زخمی بکنن، باز هم نتونستن به هدفشون برسن. در جاهای مختلف دنیا هم پیشا پیش طرح‌هاشون لو رفت و عواملشون بازداشت شدن. تا الان اگه الگوها رو بررسی کنیم، به نظر میرسه که تهدید به انتقام در حد وعده ها و در حد تهدید هایی است که کاملا لفظی حساب میشه. تا الان جمهوری اسلامی نتونسته و اگر همین الگو رو ادامه بده احتمالاً در آینده هم همینطور خواهد بود. ممکنه فرد دیگری دوباره چند وقت دیگر ترور بشه، باز هم بگن که ما انتقام میگیریم.
بله، ممنونم از شما کامبیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. رئیس جمهوری ایران دیروز در سفر یک روزه به عمان درباره گسترش روابط دو کشور در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و گردشگری ابراز امیدواری کرد. دیدار ابراهیم رئیسی از مسقط یک هفته پس از سفر هیئتی 50 نفره از تجار و فعالان اقتصادی ایران به عمان انجام شد. همزمان وزرای نفت دو کشور از توافق برای توسعه میدان نفتی مشترک هنگام خبر دادند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
استقبال سلطان عمان از ابراهیم رئیسی در اولین سفرش به این کشور در مقام ریاست جمهوری ایران، سفری یک روزه به کشوری که آن را دوست و برادر می نامد. این ارزیابی او از رابطه فعلی ایران و عمان و توسعه آن در آینده.
روابط سیاسی تجاری بین کشور جمهوری اسلامی ایران و عمان وجود دارد، لکن این سطح از روابط برای هیچ کدام از دو کشور قابل قبول نیست و تصمیم و اراده هر دو کشور به ارتقای سطح روابط سیاسی، اقتصادی، روابط تجاری بین دو کشور میتونه حتما توسعه پیدا کنه. ما در حوزه حمل و نقل، در حوزه انرژی، در حوزه گردشگری به ویژه گردشگری سلامت با کشور عمان میتونیم روابط بیشتری رو تعریف کنیم.
این هم ادعای سفیر ایران در عمان در مورد حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته.
رکورد جدیدی در واقع ثبت شد و حجم مبادلات تجاری فیما بین به بالغ بر 1,300,000,000 دلار در واقع رسید.
به گفته مسئولان، یکی از اهداف مهم این سفر توسعه همکاری‌ها در بخش حمل و نقل و ترانزیت کالاست. عمان و ایران به همراه ترکمنستان و ازبکستان عضو کریدور موسوم به اشقابات هستند. توافقنامه اشقابات 11 سال پیش میان این 4 کشور و همینطور قطر به امضا رسید. البته قطر یک سال بعد انصراف داد. هدف از این توافقنامه تسهیل تردد از آسیای میانه به عمان و خلیج فارس و بالعکس ذکر شده بود. البته برای توسعه حمل و نقل کالا میانه این کشورها فعالیت چندانی در سالهای گذشته انجام نشده، به طوری که سفیر ایران در عمان ابراز امیدواری کرده که سفر ابراهیم رئیسی به فعالسازی مجدد این توافقنامه کمک کند. اما از لحاظ تجاری ایران و عمان یک میدان مشترک نفتی هم در تنگه هرمز دارند. میدان نفتی هنگام با ذخیره نفتی حدود 700 میلیون بشکه که قرار است پس از تکمیل شدن روزانه 25 هزار بشکه نفت از آن برداشت شود. طبق توافق‌های قبلی دو کشور قرار بود این میدان نفتی را توسعه بدهند، اما پیشرفت چندانی در این زمینه حاصل نشد. حالا اما وزیر نفت ایران از توسعه یک پارچه فازهای بعدی این میدان خبر داده. عمان از جمله همسایگانی است که ایران با آن روابطی نزدیک دارد. ایران هم به خاطر روابط پرتنشش با عربستان، امارات متحده عربی و بحرین از داشتن رابطه با عمان، کویت و قطر استقبال می کند. مذاکرات موسوم به احیای برجام حالا به بن‌بست رسیده، اما پیش از این عمان و قطر در موارد متعددی نقش میانجی را میان جمهوری اسلامی و آمریکا بازی کردند. پیشتر مقام‌های ارشد قطر از ابراز آمادگی تهران برای کوتاه آمدن در مقابل آمریکا خبر دادند، خبری که البته جمهوری اسلامی آن را تکذیب کرد. عده‌ای معتقدند تجارت دستور کاری ظاهری در سفر یک روزه ابراهیم رئیسی به عمان است و هدف اصلی رایزنی و هماهنگی برای پیدا کردن راه حلی برای پیشبرد مذاکرات به بن‌بست رسیده است. مهدی بیگی، رادیو فردا.
درست 40 سال پیش در چنین روزی خرمشهر پس از 576 روز تصرف به دست نیروهای عراقی بار دیگر به کنترل نیروهای ایرانی درآمد. واقعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نظامی و تحلیلگران سیاسی نقطه عطفی را در جنگ 8 ساله ایران و عراق رقم زد. اما هنوز سوالات زیادی بیپاسخ مانده. شاید یکی از مهمترین و معروفترین ها این که آیا ادامه جنگ بعد از این واقعه تصمیم درستی بود؟ چرا نیروهای ایرانی که با این پیروزی روحیه‌ای دوچندان گرفته بودند نتوانستند چنین موفقیت‌هایی را تکرار کنند؟ شهریار سیامی به بررسی این موضوع می‌پردازد.
نزدیک به 42 سال پیش اینجا ارتش عراق سعی می‌کند از الونرود عبور کند. آن سو آبادان و خرمشهر در آتش گلوله باران آنها می‌سوزند. ورود ارتش عراق به خاک ایران با مقاومت سنگینی روبرو می شود. اینجا ارتش و نیروهای مردمی در مقابل پیشروی ارتش عراق مقاومت می کند. اما بعد از 32 روز نبرد خرمشهر سقوط می کند. صدام در اولین حضورش مقابل خبرنگاران بعد از آغاز جنگ درباره برنامه‌اش برای استفاده از این پیروزی در مذاکرات سیاسی با ایران صحبت می کند. جنگی که خیلی زودتر از این که مردم دو کشور بدانن با نبردهای هوایی و بمباران روستا و شهرهای مرزی شروع شده بود. پیش از همه اینها اما 1 سال قبل از آغاز جنگ مجموعی از بمبگذاری‌ها در خرمشهر و بعضی از شهرهای خوزستان خبر از اتفاقات ناگواری می‌داد. بمبگذاری‌هایی که به جدایی طلبان عرب خوزستان نسبت داده می‌شد. آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی هم با هدف گسترش انقلاب منطقه از زبان غیر سیاسی استفاده می کرد.
من به اونها سفارش می کنم به ارتش عراق که اگر می توانند قیام کنند بر ضد این آدم و این آدم را از بین ببرند و خودشون جانشین او بشن و ما هم تاییدتون می کنیم.
اختلافات بین دو کشور جدی شد. صدام حسین در مقابل دوربین‌های تلویزیونی عهدنامه 1975 الجزایر برای حل اختلاف‌های بین ایران و عراق را باطل دانست. با حمله زمینی عراق به ایران رسماً جنگ شروع شد.
This imposed war on our country which has been instigated.
این جنگ تحمیلی به کشور ما که توسط رژیم عراق شروع شده از حمایت تسلیحاتی امپریالیسم شرق و حمایت مالی و معنوی امپریالیسم غرب برخورداره. بهانه حمله نقض معاهده الجزایر عنوان شده که ما این بهانه رو بی اساس میدونیم. ما فکر میکنیم این حمله اساساً توسط قدرت‌های امپریالیستی طراحی شده و توسط رژیم ظالم صدام حسین اجرا میشه.
تسخیر خرمشهر مهمترین پیروزی عراق در آغاز جنگ بود. اما بعد از 576 روز اشغال نیروهای ایران در بخشی از عملیات بیت المقدس خرمشهر را آزاد کردند. شهری که عملاً دیگر چیزی از آن باقی نمانده بود به جز مشتی از خاطرات.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید. توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
ارتش عراق شکست سختی خورده بود و حدود 19 هزار نفر از نیروهای عراقی اسیر شده بودند. گزارش های حاکی از تصمیم سران منطقه برای آتش بس فوری و حتی پرداخت غرامت به ایران منتشر شد. نهضت آزادی نامه‌ای به آیت الله خمینی نوشت و درخواست توقف جنگ را مطرح کرد.
خبرهای بیخودی عربا پخش میکردن، همینطور شایعات که مثلا عربا حاضر شدن 50 میلیارد دلار بیان بعد از خوفت خرمشهر برن به ایران. دروغ بود، اصلش دروغ بود، هیچ کس نگفت.
برای پذیرش آتش بس در مجلس بحث می شود.
وقتی جلسه تمام شد، من بلافاصله رفتم دفتر آقای هاشمی. به ایشون گفتم که ما یک جلسه مفصلی داشتیم و این بحث ها شده و نتیجه این هست. یه تعدادی میگن ما باید جنگ تمام بکنیم، یه تعداد هم میگن باید ادامه بدیم. ایشون گفت که خب جای خوبی شما رسیدید، اتفاقا ما هم خدمت امام بودیم، یه بحثی شد. حالا تعبیر ایشون، اون تعبیراتی که من حافظم یاری میکنه، دقیقا ایشون گفت، گفت که امام هم موافق نبودن جنگ ادامه پیدا کنه. این تعبیر ایشون. ما در جلسه که بودیم امام فرمودن که برای چی میخواد برید تو خاک عراق؟
که خرمشهر رو رزمندگان ما توانستن ارتش و سپاه و بسیج باز پس بگیرن از دشمن، خب این ممکن بود غرور ایجاد کنه. اینجا برای اینکه این غرور به وجود نیاد، که غرور ضربش بسیار زیاده بر همه افرادی که دستن در کار در هر نقطه‌ای هستن، امام فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد.
ظاهراً فرماندهان سپاه پاسداران که بعدها خودشان را پیروز مطلق نبرد خرمشهر معرفی کردند، گرفتار همان غرور شدند.
در خوزستان هم ما به مرز بین‌الملل رسیده بودیم، ولی در سایر جاهای دیگه ما هنوز به مرز بین‌الملل نرسیده بودیم، چون پیشنهاد صلح نمی‌شد. ما با تلاش می‌کردیم بقیه سرزمینامون هم آزاد می‌کردیم.
جنگ ادامه می‌یابد، ولی دیگر عملیات مشترک سپاه و ارتش با موفقیت‌های مشابه روبرو نمی‌شود و این نیروها در دو جبهه جدا جنگ را ادامه می‌دهند. ابوالحسن بنی صد، اولین رئیس جمهوری ایران، گفته جنگ حتی می‌توانست در خرداد 60، یعنی یک سال قبل از آزادسازی خرمشهر، تمام شود. اما هواپیمای فرماندهان ارتش و سپاه که ظاهرا برای گفتگو درباره آتش بس به تهران می‌رفتند، سقوط کرد.
حالی که انفجار هواپیمای حامل فرماندهان نظامی عمدی بوده یا خیر؟ مقدم عمدی بوده، ماده مفجره تو هواپیما چیکار می‌کرد؟
آزادی خرمشهر اما قهرمانان واقعی دیگری هم دارد که کمتر از آنها صحبت شده. محمود اسکندری، خلبانی که با بمباران پل ارتباطی عراقی‌ها مانع از رسیدن نیروهای کمکی به ارتش عراق در خاک ایران شد. بدون عملیات دقیق و استثنایی او، امکان پیروزی عملیات بیت المقدس وجود نداشت. سرهنگ اسکندری از عملیات‌های استثنایی HSE و عملیات بغداد جان سالم به در برد. اما سال 1380 در تصادف رانندگی به علت دیر رسیدن به بیمارستان و خونریزی درگذشت. حسین قوجه‌ای از فرماندهان گمنام سپاه و گردان او که دشمن را در جاده شلمچه متوقف کردند و همگی کشته شدند. از آن عملیات سرودی به جای مانده برای بزرگداشت محمد جهان‌آرا، فرمانده سپاه خرمشهر. فرمانده‌ای که در سقوط هواپیمای سران جنگ کشته شد و آزادی شهرش را ندید. سرودی که بعدها با خرمشهر امروز، شهری که زخمایش التیام که نیافته هیچ، حتی عمیق‌تر هم شده، شکل دیگری پیدا کرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب 40 سالگرد آزادسازی خرمشهر و سؤال مهم، آیا ادامه جنگ با عراق پس از این واقعه منطقی بود؟ گفتگو میکنیم در این رابطه با محسن سازگارا، فعال و تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای سازگارا، در تمام این سالها دو دیدگاه وجود داشته درباره ادامه جنگ پس از سوم خرداد 1361 از سوی مخالفان و موافقان. به نظر شما منطقی و عقلانی بود ادامه جنگ با عراق پس از آزادسازی خرمشهر؟
نه خیر، به نظر من نه که این رو الان بگم اصلا منطقی نبود، همون موقع هم در معاونت سیاسی در نخست وزیری که من بودم تحلیلی رو نوشتیم، به شورای عالی دفاع دادیم که اگر استراتژی این جنگ این است که دشمن رو از خاکمون بیرون کنیم و بعد هم صدام نهایتا سقوط بکنه، داخل خاک عراق شدن قطعا اشتباهه، برای اینکه عملیات بیت المقدس بعد از چندین عملیاتی که قبلش انجام شده بود و مواضع استراتژیک رو در خوزستان گرفته بود، عملیات نهایی بود که باید نیروهای ما از کارون رد می شدن که شدن و ایستگاه حمید رو باید می گرفتن که گرفتند و صدام البته عقب نشینی کرد، دفعه 48 ساعت چندین لشکرش رو برد پشت مرزش چید و نیروهای ما سرازی شدن خرمشهر رو گرفتن. اینجا در واقع جنگ باید تمام می شد، خیلی ها هم معتقد بودن باید تمام می شد، ولی متاسفانه همین آقایون سپاهی ها که الان از ملت طلبکار هم هستن، امثال محسن رضایی و دیگران، رفتند هاشمی رفسنجانی رو قانع کردن به این که بریم داخل خاک عراق و این اشتباه آقای هاشمی بود، بعد بریم بصره رو بگیریم و او هم رفت خمینی رو قانع کرد به این که میریم بصره رو میگیریم چون نمیشه از خرمشهر دفاع کرد و از اینجا 6.5 سال جنگ خونین و بی‌حاصلی ادامه پیدا کرد که 235,000 کشته اضافه و میلیاردها دلار خسارت روی دست مملکت ما گذاشت.
و این ادامه پیدا کردن جنگ 6.5 سال بعد از فتح خرمشهر، آزادسازی خرمشهر، مدافعان ادامه این مسئله چه استفاده هایی کردند برای دستیابی به اهدافشون در داخل کشور؟
از چندی جهت شاید استفاده کردن. یادم همون موقع قائم مقام وقت سپاه که به همراه فرمانده وقت اون روز استفاده دادن اصلا، چون بنابراین بود جنگ بعد از فتح خرمشهر تموم شه و نیروها برگردن رژه پیروزی گذاشته بشه. همون موقع گفت من فکر میکنم یک عده سو استفاده مالی میخوان بکنن، برای اینکه خریدهای نظامی، خب مملکت همه اولویت اولش خرید نظامی بود و کردن. من مشخصا چون در صنایع سنگین بودم اون سالیان می دیدم، مثلا آقای رفیق دوست که مسئول تدارکات بود کشتیارش می شدیم که ماشین نیسانی رو که ما در پارس خودرو می ساختیم بخرن، نمی خریدن، می رفتن واردات یک ضرب از ماشین تویوتا رو از ژاپن می آوردن، یا صدها مورد دیگه و سوء استفاده های مالی کلان. بخش دیگه ای که احتمالاً به کار بخش به خصوص سرکوبگر حکومت، مؤتلفه یا و غیره که دادستانی و زندان اوین و اینها دستشون بود، آقای لاجوردی اومد سرکوب هر مخالفی بودن، چنان که خب چپ ایران به دست اسلامگراهای حاکم قتل عام شدن در سالهای 60 و 61، یا قلقم مخالفین درون حکومت و غیرو هم بخش دیگه بود. به هر حال اون 6.5 سال جنگ اگر در برهه اولش 35,000 کشته داد، کشور تا خاک رو آزاد کردیم، دشمن رو بیرون کردیم، 6.5 سال بعدش 235,000 کشته به جا گذاشت و میلیارد هم خسارت، ایران شد متجاوز، صدام شد صلح طلب و ده ها اتفاق دیگه‌ای که خسارات جبران ناپذیری زد. این رو هم عرض کنم، این روزها من دیدم چون سالگرد آزادی خرمشهر، اون عملیات بیت المقدس که منجر به آزادسازی خاک ایران شد، دیدم اسم اون عملیات رو گذاشتن روی جمع کردن بسیجی ها در خوزستان برای سرکوب مردم خیلی افسوس خوردم، برای اینکه روزگاری بسیج داوطلبانه جوان ها می رفتن و با همین اسم برای میهن جنگیدن، برای بیرون کردن دشمن شهید شدن هزاران نفر، به خصوص خود بچه های خوزستان، نصف کشته ها از خوزستانه. و امروز بسیج جمع میکنن 10,000 آدم برای مانور رو در رویی با مردم، همون مردم خوزستان.
بله، بسیار سپاسگزارم ازتون محسن سازگارا از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
در اوکراین حملات ارتش روسیه به منطقه دونباس افزایش پیدا کرده و مسکو مدعی است که در حال پیشروی در شرق اوکراین است. همزمان ولادیمیر زلنسکی روز دوشنبه در یک سخنرانی ویدیویی در نشست اقتصاد جهانی در داووس سوئیس خواستار حمایت بیشتر کشورهای غربی از کیف شد و از قدرت‌های جهانی خواست تا به تحریم‌ها علیه روسیه شدت بخشند. این درخواست در حالی مطرح می شود که فرانسه اخیراً گفته بود که عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا برخلاف خواسته کیف و وعده بعضی اعضا می تواند 15 تا 20 سال طول بکشد. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
مقاومت تانک‌های اوکراینی در مقابل پیشروی نیروهای روسیه در منطقه دونباس. در روزهای اخیر مسکو به حملاتش برای تصرف شهر سیورودونسک در شرق اوکراین افسوده، یکی از آخرین شهرهای منطقه لوهانسک که همچنان در کنترل کیف است. از اوایل آوریل که نیروهای روسیه از مناطقی در حومه کیف عقب نشینی کردند، مسکو تلاش خود را برای تصرف آخرین نواحی تحت کنترل اوکراین در دونباس دوچندان کرده. این تصاویری است از حضور نیروهای روسیه در خیابان‌های ماریوپول. مسکو هفته گذشته اعلام کرد که سرانجام پس از 3 ماه محاصره این شهر را به طور کامل تصرف کرده. همزمان با شدت گرفتن درگیری‌ها در شرق اوکراین، دادگاهی در کیف برای اولین بار از زمان آغاز تهاجم مسکو یک سرباز 21 ساله روس را به اتهام جنایت جنگی مجرم شناخت و به حبس ابد محکوم کرد. وادیم شیشیمارین، سرباز فدراسیون روسیه، متهم است که با شلیک به یک مرد غیر نظامی 62 ساله او را به قتل رسانده. در 3 ماه از تهاجم روسیه به اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری این کشور، در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، تحریم‌های وضع شده علیه مسکو را کافی ندانست و خواستار تشدید این تحریم‌ها شد.
تحریم‌ها باید شدید باشد، به طوری که روسیه یا هر مهاجمی که بخواهد به همسایه‌اش حمله کند، از پیامدهایش با خبر باشد. همه شرکت‌های خارجی باید روسیه را ترک کنند. این اقدام باید انجام شود تا برند شما با جنایتکاران جنگی ارتباطی پیدا نکند و کالای تولیدی شما به وسیله‌ای برای ادامه خونریزی تبدیل نشود.
درخواستی که با چراغ سبز برخی از کشورهای غربی روبرو شده. کارگران در مسکو روز دوشنبه لوگوی یک شعبه رستوران زنجیره‌ای مکدونالد را پایین آوردند. مکدونالد اعلام کرده که در حال فروش شعبه هایش به یک شرکت داخلی روسیه است و پس از 30 سال فعالیت این کشور را ترک خواهد کرد. شرکت زنجیره‌ای استارباکس هم تازه ترین شرکت آمریکایی است که اعلام کرده پس از 2 ماه تعلیق تصمیم به توقف کامل فعالیت هایش در روسیه گرفته. در میدان نبرد هم کشورهای غربی از جمله آمریکا میگویند که به حمایتشان از اوکراین ادامه میدهند. این سخنان وزیر دفاع آمریکا در حمایت از کیف.
همزمان با ادامه جنگ در اوکراین، تلاش های ما هم باید شدت بگیرد و برای چالش های پیش رو برنامه‌ریزی کنیم. آمریکا به حمایت از اوکراین در طولانی مدت متعهد است.
این حمایت‌ها اما در خصوص درخواست کیف برای پیوستن به اتحادیه اروپا دیده نمی‌شود. نماینده وزیر خارجه فرانسه در امور اروپا اعلام کرده که عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا ممکن است 15 تا 20 سال طول بکشد. پیشتر امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، هم موضع مشابهی گرفته بود. اوکراین امیدوار بود که پس از حمله روسیه به این کشور بسیار سریع‌تر از معمول به عضویت اتحادیه اروپا در بیاید. امیدی که به نظر می‌رسد دست کم در کوتاه مدت میسر نخواهد شد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید برای دفاع از تایوان اقدام نظامی را هم جزو گزینه‌های خود در نظر خواهد داشت، موضوعی که به سرعت با واکنش خشمگینانه پکن روبرو شد. چین تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند و خواستار پایبندی واشنگتن به سیاست چین واحد است، سیاستی که این روزها و به دنبال تهاجم نظامی روسیه به اوکراین از حساسیت بیشتری برخوردار شده. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
چین و روسیه دو محور اصلی دیدار دیروز رهبران کشورهای عضو کواد در ژاپن بودند. این گروه امنیتی غیر رسمی متشکل از آمریکا، ژاپن، هند و استرالیا که برای مقابله با نفوذ فزاینده چین در منطقه اقیانوس آرام و هند شکل گرفته، حالا به دنبال حمله نظامی روسیه به اوکراین، مسکو را هم در دستور کار گفتگوهای خود قرار داده. جو بایدن در اظهار نظرهای تندی روز دوشنبه هم از موضع پکن در این منطقه انتقاد کرد و هم به مسکو هشدار داد که تاوان حمله نظامی خود به اوکراین را خواهد پرداخت. The reason I bother to say
this, not just about Ukraine. دلیل اینکه به این موضوع اشاره می‌کنم این است که تنها مسئله اوکراین در میان نیست. در واقع اگر پس از همه کارهایی که پوتین انجام داده و درگیری که بین روسیه و اوکراین به وجود آورده، تحریم‌های جاری ادامه نیافته و گسترش نیابند، این چه پیامی را برای چین در مورد تبعات تلاش برای تصرف تایوان ارسال خواهد کرد؟ چینی‌هایی که مدتی است دست به حرکات مخاطره‌آمیز می‌زنند و جنگنده‌هایشان را در نزدیکی حریم هوایی تایوان به پرواز در می‌آورند.
جو بایدن میگوید که ایالات متحده در صورت حمله چین به تایوان برای دفاع از این جزیره اقدام نظامی خواهد کرد. برخی از کارشناسان این سخنان رئیس جمهوری آمریکا را انحراف از سیاست کنونی واشنگتن در مورد این جزیره خود مختار می‌دانند و برخی دیگر هم سخنی نسنجیده، چرا که یکی از مقام‌های کاخ سفید بعداً به خبرگزاری رویترز گفته که هیچ تغییری در سیاست این کشور در قبال تایوان رخ نداده. با این حال وانگ یی وزیر خارجه چین در اعتراض به موضع‌گیری سران این چهار کشور در قبال پکن، گروه کواد را محکوم به شکست دانست. وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین هم در واکنش به سخنان جو بایدن هشدار داد که پکن بر سر مسائل مربوط به حاکمیت و تمامیت ارضی خود مصالحه نمی‌کند.
هیچ کس نباید تصمیم راسخ، اراده و توانایی مردم چین را برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود دست کم بگیرد و نباید در برابر 1,400,000,000 تن مردم چین بایستد.
اما جنگ در اوکراین و تنش‌های لفظی بین آمریکا و چین فرصتی را هم برای ژاپن فراهم کرده تا جایگاه سیاسی و نظامی خود را در جهان ارتقا دهد. راهبردی که شینزو آبه نخست وزیر پیشین ژاپن به دنبال تحقق آن بود، حالا فومیو کیشیدا وزیر امور خارجه دولت شینزو آبه و نخست وزیر کنونی ژاپن در حال پیشبردش است. توکیو تاکنون توانسته نظر موافق واشنگتن را برای عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل به دست آورد تا بتواند رأی برابر با روسیه و چین در این سازمان داشته باشد. چین و روسیه تنها موجب نگرانی ایالات متحده نیستند. ژاپن از همسایه خود چین به دلیل آنچه صید غیر مجاز در آبهای خود می‌داند تا نفوذ اقتصادی این کشور در بازار منطقه و رقابت بر سر منابع آبی و معدنی منطقه خوشنود نیست. ژاپن با روسیه هم بر سر چند جزیره کوچک اما استراتژیک اختلاف دارد که هر یک ادعای مالکیت آن را می‌کنند. نخست وزیر ژاپن دیروز به واشنگتن قول حمایت در برابر روسیه را داد.
تهاجم نظامی روسیه به اوکراین پایه نظم جهانی را تضعیف می کند و ما به هیچ وجه نمی توانیم اجازه دهیم چنین تلاشی برای تغییر وضع موجود با توسل به زور در هیچ نقطه‌ای در جهان انجام بگیرد.
با این حال برخی کارشناسان می گویند که در شرایط کنونی تغییر در نظم جهانی غیر قابل اجتناب است. شرایطی که از آن به آغاز دوباره جنگ سرد یاد می شد، حالا با درگیری نظامی روسیه و اوکراین و تشدید موضع گروه کواد در مقابل پکن و مسکو، این نگرانی را ایجاد کرده که از تنش‌های لفظی فراتر رود. وضعیتی که می تواند تمام جهان را تحت تأثیر قرار دهد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب ایالات متحده و چالش‌ها در شرق آسیا، گفتگو می‌کنیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین‌الملل از سیاتل. آقای روشندل، جو بایدن بر تعهد آمریکا برای دفاع از تایوان در صورت حمله نظامی چین تاکید کرده. به نظرتون چقدر دولت ایالات متحده سعی داره نقش کلیدی و راهبردی ایفا کنه در قبال مسائل موجود در شرق آسیا و اقیانوسیه؟
با سلام، البته توضیح بدم که آقای جو بایدن در یک مصاحبه گفت که در صورت حمله چین به تایوان، آمریکا به اصطلاح به صورت نظامی وارد جریان میشه، در حالی که آمریکا به صورت سنتی سیاست چین واحد رو به رسمیت میشناخته و در این مورد به خصوص همیشه یک سیاست ابهام رو پیش میگرفته و همین دلیل بلافاصله کاخ سفید این رو به اصطلاح به نوعی گفت که در سیاست ابهام آمریکا تغییری ایجاد نشده. ولی مسئله فقط تایوان نیست، شما هم به نقش کلیدی و راهبردی آمریکا اشاره کردید. از یک طرف تایوان میتونه مورد حمله چین واقع بشه، ولی آمریکا متعهد است نسبت به سایر کشورهای منطقه مثل ژاپن و کره جنوبی و این به صورت سنتی حوزه نفوذ امنیتی آمریکا بوده و آمریکا به هیچ وجه نمیخواد که این حوزه نفوذ آمریکا توسط قدرت چین که به خصوص در طول دو سال اخیر، یعنی سال آخر دولت ترامپ و یک سالی که از دولت بایدن میگذره، به خاطر تحولات اقتصادی چین این موازنه یک مقدار به هم خورده و همین دلیل در همین سفر شما میبینید که یک توافقهایی حتی با هند شده و سعی آمریکا این استش که این موازنه رو حفظ بکنه و در دفاع از تایوان هم به عنوان یک ابزار برقراری موازنه فشار لازم رو میاره. ولی من فکر نمی کنم که قضیه از این فراتر بره و با توجه به نزدیکی تایوان به چین و تعداد جمعیت تایوان، چین سعی بکنه اونجا رو تبدیل بکنه به یک اوکراین دیگه در منطقه دوردست. به هر صورت مسئله دیگه‌ای که در منطقه هست خطر اتمی شدن کره شمالی هستش که میشه در مورد اون صحبت کرد.
و بحث کره شمالی، آقای روشندل، چالش های آمریکا و این کشور و تهدیدهای متقابل به خصوص از سوی کره شمالی که بحث آزمایش کلاهک هسته‌ای مطرح بود و هست از سوی این کشور در زمان حضور آقای بایدن در شرق آسیا. آقای ترامپ خیلی تلاش کرد برای مذاکره با پیونگ یانگ، حالا اما کره شمالی و آمریکا چه چالش هایی دارن با یکدیگر؟
بله، نباید فراموش بکنیم که کره شمالی محصول حمایت چین هست. هرقدر کره شمالی در زمینه اتمی شدن جلوتر بره، این قضیه میتونه تهدید رو برای متحدین آمریکا در منطقه و بخصوص کره جنوبی و ژاپن افزایش بده و حتی تمایل به اتمی شدن رو در کره جنوبی و ژاپن و حتی به تعبیری تایوان ممکنه افزایش بده. بنابراین احتمال این که آمریکا تمایل پیدا بکنه به یک نوع سیاست بازدارندگی اتمی در قبال کره شمالی وجود داره. سیاست‌های قبلی مبنی بر سکوت و عدم اقدام در زمان ترامپ و یا حتی تأمین سوخت و تحویل سوخت به کره شمالی تأثیری نداشته. در زمان تحریم ها چین 80% اقتصاد کره شمالی رو در اختیار گرفته، بنابراین تحریم ها چندان تأثیری روی سیاست کره شمالی ایجاد نکرده. تثبیت اتمی شدن کره شمالی بدون نظارت سازمان های بین المللی میتونه یک خطری باشه، نه تنها برای منطقه بلکه حتی برای خود آمریکا، در صورتی که اون آزمایشی که شما اشاره کردید تحقق پیدا بکنه و گفته میشه کره شمالی تصمیم داره بمب قوی تری رو با برد بیشتری به اصطلاح آزمایش بکنه. البته اینکه تا به حال این آزمایش صورت نگرفته، بعضا معتقدن که در فاصله کمی که از سفر باقی مانده امکان داره که صورت نگیره و احتمالاً کره شمالی نمیخواد که تحریک مستقیم بکنه، ممکن است آزمایش رو بعداً انجام بده.
بله، بسیار سپاسگزارم ازتون جلیل روشندل، از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
و افزایش قیمت سوخت در استرالیا موجب شده افراد و کسب و کارها به دنبال روش‌های خلاقانه و متفاوتی برای کاهش هزینه‌ها باشند. استرالیا سالانه 32 میلیارد لیتر گازوئیل مصرف می‌کند. حالا اما مرکز آموزشی در ایالت کوئزلند استرالیا موفق شده روغن خوراکی را به بیودیزل تبدیل کرده و از هزینه ها بکاهد. رستوران ها و کافه های دیگر نیز در این شهر به دنبال بازیافت روغن و تبدیل آن به بیودیزل هستند. سری بزنیم استرالیا و با این ابتکار آشنا بشیم.
سوخت مورد مصرف این لیفتراک گازوئیل همیشگی نیست. این سوخت ترکیبی از گازوئیل و روغن جمع‌آوری شده از یک سرخ کن است. به دلیل بالا بودن قیمت سوخت در استرالیا، شهروندان و صاحبان کسب و کار سراسر این کشور در تلاشند راهکارهای متفاوتی برای کاهش هزینه ها بیابند. حالا در کلانکری، شهری کوچک در شمال شرقی کوئینزلند، برای رفع این مشکل روغن پخت و پز به بیودیزل تبدیل می شود. در کافه و کارگاه این مرکز آموزشی، افراد 15 تا 24 ساله مشغول به کارند. بازیافت روغن آشپزی به عنوان راهی برای کاهش هزینه ها در کافه همین مرکز آغاز شد و بعد از 6 ماه آزمون و خطا این کارکنان موفق شدند نوعی سوخت زیستی تولید کنند.
اساسا ما تمام مواد جامد روغن رو فیلتر و بعد روغن رو آبگیری می‌کنیم. در واقع این یک فرایند تهنشینیه. ما مخازن تهنشینی زیادی راه اندازی کردیم.
اگرچه راه اندازی اولیه برای این سازمان چند هزار دلار هزینه داشت، اما حالا نتیجه کار موجب صرفه‌جویی قابل توجهی نیز شده است. استرالیا سالانه 32 میلیارد لیتر گازوئیل مصرف می‌کند. صنعت سوخت زیستی این کشور دولت‌های ایالتی و فدرال را ترغیب می‌کند برای سوخت‌های جایگزین سرمایه‌گذاری بیشتری کنند.
ما قبول داریم که وسایل نقلیه الکتریکی و هیدروژنی نقش مهمی ایفا میکنن و ما به خاطرش هیجان زده ایم، اما هنوز تا تجاری سازی کامل فاصله زیادی دارن و اجرای کردن این تغییرات خیلی پرهزینه است.
زندگی در یک جامعه دورافتاده میتواند گران باشد. جابجایی غذا و آذوقه برای صدها کیلومتر هزینه ها را به سرعت افزایش میدهد. امروزه با افزایش روبه رشد قیمت سوخت، کسب و کارها باید برای بقا هزینه ها را با روش های خلاقانه و متفاوت کاهش دهند. حالا در کلانکری، کسب و کارهای دیگر نیز به دنبال بازیافت روغن و تبدیل آن به سوخت تجدیدپذیر هستند.
خب ببینیم در 75مین جشنواره فیلم کن که این روزها در فرانسه در حال برگزاری است چه می‌گذرد. همراه بشیم با همکارم بابک غفوری آذر که در کن حضور داره. بابک، روز گذشته فیلم تصور ساخته علی بهراد در بخش رقابتی هفته منتقدین به نمایش در اومد. چگونه بود فیلم؟
بعد از روز دوشنبه دومی فیلم ساخته سینماگران ایرانی که در این دوره جشنواره فیلم کن حاضر هستند در بخش هفته منتقدین هم توی گفتی به نمایش در اومد. ساخته اول فیلمساز جوانی است به نام علی بهراد که پیشتر فیلمی ازش ندیده بودیم. مهمترین نکته فیلم حضور لیلا حاتمی، بازیگر شناخته شده سینما ایران هست که اینجا هم در فرانسه نام شناخته شده هست، به خصوص به خاطر حضورش در فیلم‌های اثر فرهادی. در مجموع یک فیلم کمدی رمانتیک کمتر دیده شده از سینمای ایران هستش که روایتی از همراهی دو نفر رو در شب‌های تهران داره. راننده تاکسی که به نوعی در ذهنش همراه میشه با یک دختری که در قالب‌های مختلف وارد میشه به داستان. فیلم به نسبت متفاوتی است از سینمای ایران، اما نسبت به فیلم‌های دیگر که مضامین اجتماعی سیاسی قابل توجهی دارن میتونیم بگیم این فیلمی است که ترجیح میده که داستانش صرفاً در حوزه مسائل رمانتیک یا علاقه انسان‌ها به یکدیگر باشه. بر همین مبنا میتونیم بگیم که به اندازه فیلم دیگری که از ایران در جشنواره فیلم کن حاضر هستن واکنش چندانی تاکنون نگیرد.
و بابک، نکته بعدی نشست رسانه فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی هست که ظهر دیروز برگزار شد. خودت هم در این نشست حضور داشتی، سوالی مطرح کردی و پاسخی هم دریافت. چه نکاتی مطرح شد؟
درسته مهمترین اتفاق روز دوشنبه جشنواره فیلم کن برگزاری نشست رسانه‌ای فیلم عنکبوت مقدس بود، فیلمی که هم مضمونش هم حضور عواملش در این روزهای جشنواره کن خیلی خبرساز بوده. در نشست رسانه‌ای هم علی عباسی کارگردان فیلم حاضر بود، آقای مهدی بدرستانی و زهر امیرزاده بازیگرانش. من از آقای عباسی سوالی مطرح کردم مبنی بر این که به تازگی احمد علم‌الهدا امام جمعه شهر مشهد اظهارنامه‌ای داشته مبنی بر این که مردم در مورد حجاب منتظر نیروی انتظامی نمونن و خودشون به نوعی گفته که اقدام بکنن. بر همین مبنا پرسیدم از آقای علی عباسی که چنین اظهارنامه‌ای چقدر زمینه رو فراهم میکنه برای ایجاد شرایطی که افرادی مثل سعید حنایی خودشون رو اقدام بکنن. آقای عباسی در پاسخ به این سوال گفتش که ما در ایران بنیادگرای مذهبی رو شاهدش هستیم، افرادی هستن، و گفت که در تحقیقات هم که در این باره انجام دادم به مستند مازیار زهاری اشاره کرد، به صحبت‌ها و نوشته‌های همکارمون رویا کریم‌مجد اشاره کرد و گفت به این نتیجه رسیدم که افراد بنیادگرای مذهبی به تنهایی اقدام نمی‌کنن و محرک‌هایی دارن و صحبت‌های مثل همین صحبتی که اشاره کرد در سوال من پرسیدم تأثیر داره در این موضوع. اما گفت که ما در حال حاضر همیشه در شرایطی که حکومت دچار مشکلاتی هستیم این قبیل اظهار نظرها مطرح میشه و به گفته او باعث حواس پرتی میشه. اما پیش از اون چیزی که درباره حجاب گفتش که در واقع خطابش مقام های حکومت بود صحبت بکنم، باید درباره شرایط فعلی مشکلاتی که وجود داره به خصوص مشکلات اقتصادی و نبود غذا و نان باید صحبت بکنیم. در بخش دیگری از صحبت ها هم آقای عباسی اشاره کرد که مجنون فیلمش پیش از اون چیزی که علیه حکومت باشه درباره زن ستیزی و نابرابری جنسیتی در ایران هست. خانم امیر ابراهیمی هم در صحبتاش اشاره ای به این داشت که در تجربیاتش از بازی نقش یک زن روزنامه‌نگار بر اتفاقات واقعی زنان روزنامه‌نگاران ایران و همینطور همراهیایی که در این مدت با حوزه روزنامه‌نگاری داشته در استفاده از این نقش و بهره‌گیری از این موضوع استفاده داشته و به کار گرفته، بر همین مبنا کرد که این تونسته در ایفای این نقش بهش کمک کنه.
بله ممنونم ازت بابک از اینکه امروز هم با ما همراه بودی. خب پس از لغو بازی ایران و اکوادور در کانادا، سرپرست تیم ملی فوتبال ایران درباره برگزاری یا لغو کامل اردوی کانادا گفته که هنوز هیچ چیز مشخص و قطعی نیست. همین سوال از مهدی رستم‌پور میپرسیم، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، هفته آینده به نظرت اردوی تیم ملی ایران در کانادا تشکیل خواهد شد یا خیر؟
درود مهدی جان. بین همه تیم‌های راه یافته به جام جهانی، همه تیم‌ها تا جام جهانی برنامه هاشون رو میدونن، کدوم روز کجا مسابقه، کجا تمرین، کدوم هتل، با چه حریفی و چگونه، همه برنامه هاشون مشخصه. تنها تیمی که حتی از هفته خودش هم اطلاع نداره تیم ملی فوتبال ایرانه. یعنی این بی اطلاعی که هنوز هیچ چیز مشخص نیست حمید استیلی میگه، دقیقا همون وضعیت حکمفرما بر کشوره. یعنی این حالت تعلیق که نمیدونی هفته آینده روغن چنده، پنیر چنده، تخم مرغ چنده، به همون نسبت در همه امور از جمله همین فوتبال هم به همین ترتیبه. در واقع مثل برج متروپول آبادان این فوتبال ایران کاملا فروپاشیده است و صرفا همه موجودیت فوتبال ایران الان یه تیم ملیه که بلا تکلیفه، یه تیم ملی خوب با بازیکنایی که بعضیشون در فوتبال دنیا الان چهره شدن، اما بی برنامه، نامشخص. بعد جالبه که میان میگن زمین در کانادا پیدا نشد برای بازی با اکوادور، یعنی دروغ میگن. زمین بود در تورنتو، قرار بود انجام بشه، دولت کانادا نخواست که تیم ملی فوتبال ایران یه هفته بیشتر بمونه. به هر ترتیبی این بازی با کانادا برگزار بشه، بلافاصله تیم ملی برگرده اگر این تیم اعزام بشود به کانادا، که این رو هم نمیدونیم. و بازی با سنگال هم منتفی شده، معلوم نیست که بازی دوم تیم ملی ایران با چه حریفی خواهد بود.
خب مهدی، از تیم ملی سری بزنیم به پرسپولیس. علی دایی با رد شایعه جایگزینی یحیی گل محمدی انجام مذاکرات رو تکذیب کرده و گفته که متاسفانه برخی با آوردن نام آقای دایی میخوان که پرسپولیس و کادر این تیم رو تحت فشار قرار بدن. اوضاع این تیم چگونه است؟
خب پرسپولیس 5 سال پیاپی قهرمان شد و طبیعتاً قرار نیست یک تیم هر سال جام ها رو ببره در هیچ جای دنیا این اتفاق نمیفته. اما بیشتر نارضایتی هواداران پرسپولیس از حاشیه هایی که از درون خود تیم برخاست، تصمیمات اشتباه یحیی گل محمدی، قهرها و کنارگیری های غیر رسمی مکرر و این بخشی از هوادارا رو آزرده خاطر کرد. اما جالبه که علی دایی رو برای تیم ملی هم رسانه ها مطرح کردن که ممکنه جایگزین اسکوچیچ بشه، اون رو تکذیب نکرد. اگر برگردیم به بهمن 98 وقتی که اسکوچیچ سرمربی تیم ملی شد و علی دایی بسیار مصاحبه محکمی رو انجام داد با خبرگزاری ایسنا و گفت که این تصمیم اصلا تو فدراسیون گرفته نشده، توهین به مربیای ایرانیه، آقایون من رو رد صلاحیت کردن، افرادی که اهل بخور بخور هستن تایید صلاحیت شدن و به هیچ وجه این تصمیم درستی نیست و اسکوچیچ اصلا اون جایگاه و شأنیت رو نداره که سرمربی تیم ملی باشه، که البته با گذشته حدود 3 سال می‌بینیم این صحبت‌های اون روز علی دایی رو حالا بسیاری از چهره ها و رسانه های فوتبالی هم در مورد دراگان اسکوچیچ، مرد کاملا غایب در قبال همه این حاشیه های پیرامون تیم ملی، اصلا کلامی بر زبان نمیاره، واقعا جالب توجهه.
بله، ممنونم از مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی،
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه های ایران.
در حالی که در چند روز گذشته بازنشستگان در شهرهای مختلف تجمعهای اعتراضی برگزار کردند، روزنامه توسعه ایرانی گزارشی منتشر کرده با تیتر بار آزادسازی قیمتها روی دوش خمیده بازنشستگان. این روزنامه اشاره کرده به این که بر اساس همین قوانین جاری در ایران باید حقوق بازنشستگان مطابق مصوبه شورای عالی کار 57% افزایش پیدا میکرد، اما در آغاز سال جدید یعنی از ابتدای فروردین ماه 1401 دولت اجازه چنین افزایشی رو نداده. اما موضوع مخالفت دولت با افزایش حقوق ها فقط به بازنشستگان محدود نمیشه. روزنامه اعتماد نوشته که با حقوق کارگران دولتی هم مقام های وزارت کار و دولت موافقت نکردن که به اندازه مصوبه شورای عالی کار یعنی 57% افزایش پیدا بکنه، تنها 10% اجازه دادن که این حقوق ها افزایش پیدا بکنه، اون هم هنوز اجرا نشده. روزنامه اعتماد از قول یک نماینده مجلس نوشته که کار دولت خلاف قانون هست، بر اساس قانون باید همون مصوبه شورای عالی کار در مورد حقوق کارگران در مورد کارگران دولتی و شهرداری ها هم اعمال بشه، که البته تا کنون این کار انجام نشده. و این روزنامه نوشته که تعدادی رفتن شورای دیوان عدالت اداری شکایت کردن، حالا باید دید که نتیجهش چه خواهد شد. اما روزنامه جمهوری اسلامی گزارشی منتشر کرده درباره وضعیت کالاهای اساسی در ایران و نوشته که مسابقه افزایش قیمت ها بعد از جراحی اقتصادی همچنان ادامه داره. روزنامه نکته رو اشاره کرده، نوشته گویا مقام های دولت رئیسی متوجه نیستن که کالاهای اساسی یعنی کالاهایی که به طور اساسی در بقیه کالاها هم مورد استفاده قرار میگیرن برای تولید یا برای استفاده این کالاها ضروری هست به کارگیری این کالاها، مثل روغن، مثل مرغ، مثل تخم مرغ و آرد که از ملزومات تولید نان هست. روزنامه جمهوری اسلامی تاکید کرده که قیمت آرد رو خود دولت 10 برابر کرده، قیمت نان و ماکارونی بسیار افزایش پیدا کرده، حتی نان سنتی که مقام های دولتی میگن که قیمتش باید ثابت بمونه همچنان و قرار است فقط کارتی و سهمیه ای بشه، اون هم به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده. این روزنامه نوشته بلیت اتوبوس بین شهری 30% گران شده، قیمت رستوران ها و ساندویچ فروشی ها محصولاتشون بسیار بالا رفته، قیمت لبنیات به نوشته این روزنامه در مواردی حتی 2 یا 3 برابر شده. روزنامه هم شهری هم گزارشی داره، شوک تازه به بازار موبایل و نوشته دولت ممنوع کرده ثبت سفارش واردات برخی از انواع موبایل از جمله گوشی های اپل رو و در نتیجه بسیار گران شده، بازار هم وضعیتش به هم ریخته و اساساً دولت تصمیم گرفته که تمام حوزه‌های اقتصادی رو یک جوری فشارها رو به مردم تحمیل کنه که مردم دسترسیشون به بسیاری از چیزها از جمله وسایل ارتباطی، وسایل غذایی و تأمین معیشت و حتی در مورد اجاره مسکن هم دشوار باشه و روز به روز فقیر و فقیرتر بشن.
خب پایان صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه. خیلی خیلی ممنون که بیننده و شنونده این بخش از برنامه های رادیو فردا بودید. من مهدی طاهرپور ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda